صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حكم البدار فأنه هل يجوز الاتيان بالمأمور به الاضطراري قبل استيعاب العذر؟ يستفاد من اطلاق كلمات الاصحاب بل صريح بعدهم بل المناسب الى المشهور والمعروف بينهم جواز البدار و رافقهم الشيخ الاعظم و صاحب الكفايه. استدل الشيخ الاعظم بان المأمور به الاضطراري من احد افراد واجب اولی ف یقتضی ذلک الامر الاولی الاجزاء به اتیان المأمور به الاضطراری لانه من احد افراده. هذا فل في داخل الوقت. هذا التقريب والاستدلال من الشيخ يأتي فيما إذا أتى بالمأمور به الاضطراري في داخل الوقت بالنسبة إلى الإعادة، يعني إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الإعادة بدارن و استباقن قبل استیعاب العذر. استدل الشیخ به هذا البیان به هذا التقریب به ان المأمور به الاضطراری من احد افراد واجب بالامر الاولی فلا محاله یقتدی الامر الاولی الاجزاء بالنسبة الى الاعادة في داخل الوقت. الاجزاء عن الاعادة في داخل الوقت. اما الاجزاء يعني اجزاء الاتيان بالمأمور به الاضطراري بدارا قبل استيعاب العذر عن القضاء في خارج الوقت، استدل به بصدق الفوت وشمول دليل قوله اقض ما فات كما فات، وحيث لا يصدق الفوت عنوان الفوت في مفروض الكلام فيما إذا أتى المضطر بالمأمور به الاضطراري، لا يصدق الفوت من أجل ذلك لا يشمله دليل الأمر بالقضاء قوله عليه السلام اقض ما فات كما فات، حيث لا فوت. فتقريب استدلال الشيخ الأنصاري في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الإعادة يفترق عن تقريب استدلاله لإجزاء المأمور به الاضطراري بدارن عن القضاء، تقريبان متفاوتان. التقريب الأول يرجع إلى الاستدلال بإطلاق دليل الأمر الأولي بلهذا أن المأمور بالاضطراري من أحد أفراد الواجب بالأمر الأولي، والتقريب الثاني يرجع إلى عدم شمول الأمر بالقضاء للمأتي به الاستراري بداراً قبل استيعاب العذر لعدم صدق الفوت عليه. موضوع ذلك الدليل الفوت، اقبل ما فات كما فات ولم يفوت في مفروض الكلام لا يستقل فوت. هذا تقريب الشيخ الأنصاري. ولكن صاحب الكفاية سلك مسلكا آخر غير ما سلكه الشيخ الأنصاري في الاستدلال، وإن كان مبناهما متوافقان من حيث إجزاء معمول بالاستراري بدارن، إجزاء البدار جواز البدار توافق على أصل هذا المبنى، ولكن استدلال الشيخ آخون يفترض غير الاستدلال الشيخ. استدلال الشيخ الآخون المحقق الخراساني بإطلاق الأمر الاضطراري يظهر من استدلال المحقق الخراساني أنه لا يرى كون المأمور به الاضطراري من أحد أفراد الواجب بالأمر الأولي، بل يراه واجبا آخر لموضوع آخر، و يرى المأمور بالاضطراري غير المأمور بالاختياري الأولي، لكنه استدل بإطلاق نفس دليل الأمر الاضطراري يشمل غير صورة استيعاب العذر كما يشمل صورة استيعاب العذر، فكذلك يشمل صورة عدم استيعاب العذر يعني صورة البدار. استدل آخون به إطلاق الأمر الاضطراري، فاستدلال المحقق الخراساني يأتي في كلتا الصورتين، يعني الإجزاء عن الإعادة والإجزاء عن القضاء لا يفترق. ولكن الشيخ الأنصاري لما استدل في الإجزاء عن الإعادة بأن المأمور بالاستراري من أحد أفراد الواجب بالأمر الأولي، هذا الاستدلال لا يأتي لا يتم في الإجزاء عن القضاء، من أجل ذلك استدل بالإجزاء عن القضاء بوجه آخر، وهو عدم شمول دليل الأمر بالقضاء اقضي مفات. ولكن استدلال الآخون بإطلاق الأمر الاستراري لا فرق في هذا الاستدلال بين الإجزاء عن الإعادة وبين الإجزاء عن القضاء، في كلتا الصورتين يأتي هذا الاستدلال. ثم يعني هذا حاصل الفرق بين كلام الشيخ والمحقق الخراساني. مقتضى التحقيق في المقام جواز البدار، ودليلنا على ذلك حكومة الأمر الاضطراري على الأمر الأولي كقوله التراب أحد الطهورين لسانه توسعة الطهور، هذا الدليل حاكم على قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، لأن الدليل الحاكم يوسع موضوع الطهور بالعام من الماء والتراب، قال التراب أحد الطهورين، هذا لسان توسعة، يعني توسعة موضوع الدليل المحكوم في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهورين اجمال بود. تفسیر این که خب ما یه مسئله شرعی از جانبی و از جانبی هم به عنوان یه قاعده فقهیه، به خاطر اینکه مسئله هیچ قاعده فقهیه نیست مگر اینکه مسئله ایست از مسائل فقهی، همیشه قاعده فقهیه فرعه، یک فرع فقهیه، منتهی این فرع اگه خیلی گستره داشته باشد، گسترش داشته باشد و در ابواب مختلف جاری بشد، این اسمشو چی میذارن آقا؟ قاعده میذارن، چون قاعده فقهی نتیجهش حکم دیگه، به خلاف قاعده اصولی که نتیجهش حجته. قاعده فقهی همیشه نتیجه حکم فرعیه. پس بنابراین ما من قاعده فقهیه الا اینکه فرعی است از فروع، لکن این فرع گاهی اختصاص به مورد جزئی دارد و اخرى نه، این در ابواب مختلف چی میشه آقا؟ جاری میشه. چون در ابواب مختلف جاری میشه، این رو اسمش میذارن چی آقا؟ قاعده. بله، حتی در یک باب هم گاهی مثلا قاعده امکان فقط در باب طهارت جاری میشه، ولی اسمش گفتن قاعده امکان، چون کثیر الفروع هست. التفات فرمودید فروع زیادی وقتی که تحتش برد، ولو حتی در یک کتاب هم باشد، یک کتاب مثلا خود طهارت یک قواعدی دارد. ما در همین مبانی فقه فحال یک قواعد فقهی رو در خود باب طهارت بحث کردیم، همچنین صلات، همچنین صوم. قواعد چند قسمن قواعد فقهی دیگه قبلا عرض کردیم. یه سری قواعد عامه هستن که از اول طهارت تا آخر دیار جاری میشن، قواعد فقهیه. یا سری قواعد فقهیه هستن که در ابواب عبادات جاری میشن. توجه فرمودید که به اختصاص به بعضی از ابواب عبادات بعضی از قواعد فقهی هستن که در آحاد کتب فقهی جاری میشن. این از اون قواعده که این قضیه بدار هر جا هر واجب عبادی باشد که درش استرار فرض بشد اینجا جاری میشه. پس بنابراین این قاعده استرار یک قاعده عامه عبادی میشد. در مطلق عبادات که استرار عارض بشد، این مسئله بدار چی میشه آقا؟ مطرح میشه دیگه. بله، در معاملات که اصلا بدار معنا ندارد، در عبادات هست، قاعده عامه عبادیه. در اینجا خب معروف و یعنی به معروف هم نسبت داده شده. از اطلاق کلمات فقها من آوردم در بدایع کلام شیخ طوسی رو، از قدما رو، متأخرین رو آوردیم اونجا، که اونا فرقی نداشتن بین صورت استیعاب و عذر و عدم استیعاب و عذر. مطلقا گفتن که بعد امر استراری مجزیه. همین که فرق نداشتن، اطلاق کلمات فقها اقتضا میکنه که فرقی بین بدار و غیر بدار چی آقا؟ نیست. از اطلاق کلمات چه استفاده شده و گفتن، و همچنین بعضی هم تصریح کردن، بعضی تصریح کردن مثل همین صاحب بعد شیخ انصاری، صاحب کفایه، بعضی فقهای دیگه اصولینی دیگه تصریح کردن بدار رو. و حتی در بعضی از کلمات نسبت به معروف فقها هم داده شده که قائل به بدارن. بنابراین اکثر معروف میشد گفت که اینا قائل به جواز بدار هستن. من جمله از کسانی که تصریح کرده به جواز بدار شیخ انصاریه، من جملهش صاحب کفایه است. بله، صاحب شیخ انصاری حالا استدلالش چیست، به چه دلیلی استدلال کرده؟ ایشون در اجزای عن الاعاده با اجزای عن القضا فرق گذاشته. چون همون امر استراری رو شما در نظر بگیرید، دو تا مبحث تقسیم میشه. یکی اجزای امر استراری عن الاعاده که یعنی فی الوقت باشه. این کی میشه اون موقع؟ این کی فرض داره؟ اون زمانی که استرار در داخل وقت چی بشه آقا؟ مرتفع بشه. یک مبحث دیگه اجزای امر استراری است در خارج وقت، اون زمانی که این استرار کل وقت رو بگیره در خارج وقت مرتفع بشه، که حالا آیا این غذاش واجب است یا خیر. ایشون در اون اجزای امر استراری از اعاده یک استدلال کرده، یه تقریب داره، یه استدلال داره. در اجزای امر استراری از غذا تقریب دیگه داره، متفاوته. در اجزای امر استراری از اعاده استدلال کرده به همون امر اولی که اقیم الصلاة. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون ادعا کرده که مأمور به استراری یکی از افراد اون مأمور به اولی است. همین حرفی بود که سید بروجردی گفته بود در اوائل همین بحث قاعده بدار. عرض کرده بودیم خدمت شما که کلام باقی شده در اینکه آیا این مأمور به استراری از افراد اون امر اولی هست یا خیر، خودش یک مأمور به جدایی هست، که مرحوم بروجردی قائل بود که این به اصطلاح از افرادش هست. در مقابل هم ما رد کردیم، گفتیم نه این خودش یک موضوع علاهده است، عنوان علاهده ای دارد و تازش هم لسان ادله هم این است که این بدل هست، اون مبدلامن هست، بدل و مبدلامن نمیتونند یه موضوع باشن برای در خطابات، دو تا خطاب میطلبند، دو تا موضوع هستن و وجوه مختلفی گفتیم و تمام شد اونجا. شیخ انصاری ازش برمیاد همون است که همون که مرحوم برجودی گفته، از این استدلال ایشون، چون ایشون من کلام ایشون رو مفصل آوردم در اون بدایه، در اینجا هم یه بخشش آوردم، عبارتش اینه: قضیه القواعد الشرعیه عدم وجوب الاعاده فی الوقت، مقصودش در همین امر استراری هست. لان الواجب الموسع هو القدر المشترک بین الافعال الواقع عن المکلفین به حسب اختلاف تکالیف فی موضوعات مختلفه. این واجبی که موسعه من الزوال الى الغروب هست، همین نماز ظهر عصر شما در نظر بگیرید، برای همه مکلفین دیگه مگر برای بعض مکلفین چاره بس کرده. اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا، این برای همه مکلفینه، عام از مستر و مختار و همه اینا فرق ندارد که. بنابراین اون مسترین هم داخل در موضوع تکلیف چی آقا میشن، بنابراین معمول به استراری میشد از افراد همین موضوع این کتاب ما. این بیانشون اینه، دوباره میخونم ببینید: لأن الواجب الموسع هو القدر المشترک بین الافعال الواقعه عن المکلفین به حسب اختلاف تکالیفهم فی موضوعات مختلفه. اشاره دارد به عمد از مستر رو چی آقا؟ غیر مستر. این بارتشون اشاره به اینه: فیکون الامر الواقعی الاستراری، فیکون الامر الواقعی الاستراری احد افراد الواجب الموسع. تصریح کرده که این امر واقعی استراری، یعنی معمول به استراری، یکی از افراد همون واجب چی است آقا؟ موسعه. ولا اشکاله فی ان این یک ادعاست دیگه، سقراست البته، سقراست که المعمور به الاستراری من احد افراد الواجب الاولی الموسع. اون وقت کبرا چیه؟ کبرا اینه: لا اشکال فی ان الاتیان به فرد من الماهیه یوجب سقوط الطلب به نسب الیها. شک نیست که وقتی که یک طبیعی که موضوع خطاب واقع شد، شما هر فردی از این طبیعی رو بیارید داخل در ماهیت این طبیعی باشد، موجب سقوط چی میشه آقا؟ خطاب بشه. وقتی که مأمور به استراری داخل در موضوع اون واجب اولی شد، داخل در اون طبیعی که موضوع واقع شد هست، و یکی از افراد چی دیگه؟ فقط که اتیان کردید، موجب سقوط اون امر میشن نسبت به اون طبیعی. خیلی سرراست روشن. دوباره میگیم، خیلی میخوام حالا صغر و کبرا در باب قیاس مقام استنباط تشکیل بدیم. چی میگیم؟ میگیم المعمور به الاستراری من احد افراد الواجب الاولی الموسع، و کل فرد و اتیان کل فرد من المعمور به یجزی و یوجب سقوط ذلک الامر، فل اتیان بالمعمور به الاستراری یوجب سقوط الامر الاولی. فرق نیست در این که این مأمور به استراری احتیام میشد در اول وقت قبل استیاب عضو باشد، یا چی آقا؟ استیاب عضو باشد. بخاله این عمل استرار دیگه، عرض استرار دیگه، استرار فیلیان صادق دیگه، چون فرض است که همون اول وقت هم هست، اول وقت هم هست و معیوسه. اگه معیوس نباشه که استرار نیست اصلا، اعتماد بده که بعدا در وسطی آخر وقت پیدا بشد استرار صد نمیکنه. فرض این است که الان نیافته و معیوسه از این که بتونه پیدا بکنه تا آخر وقت. این عرفت صدق استرار چی آقا؟ بله میکنه. این استدلالشون. و بعد از سقوط طلب لا وجه لوجوب الاعاده. خب وقتی که اون طلب امر اولی وقتی که ثابت شد، دیگه اعاده وجهی داره؟ نه، ولی اینکه استرار از بین رفته. تا پنج بعد از ظهر استرار بود و این نماز خونده و پنج بعد از ظهر دیگه استرار چی شده؟ رفت شده. خب اون امر اولی امتثال کرده دیگه، تمام شد. بله، این استدلال ایشونه. پس استدلالشون مبتنی بر چی شد آقا؟ چه اصلی شده؟ کون المأمور به الاستراری من احد افراد اون واجب اولی و امر اولی. حالا و بس ایشون در فوت یک استدلال دیگری کرده. من عبارتشو اینجا این مربوط فوت رو اینجا نیاوردم، ولی در بدایع آدرس دادم مراجعه بفرمایید آوردم اونجا. دارد که فوتش حالا چرا عاده بکنه، یعنی این کلام در اجزاء اتیان به معمول به استراری ان عاده بوده، درسته؟ حالا ان القضا چی؟ یعنی اگه این استرار تا آخر وقت است و بعد از وقت موزی وقت استرار رفت شد، این آقا هم معمول به استراری رو در داخل وقت انجام داده بود، الان که خارج از وقت شد استرار رفت، خب الان کسی میتونه بگه که آقا قضا بر تو واجبه؟ بله لقال هم یقول. چرا بگه؟ بگه به خاطر این که شما معمول به واقعی که انجام ندادی که دادی؟ نه. معمول به استراری یا تمام مصلحت معمول به واقعی داره؟ خیر. پس بنابراین فوت شده اون. نتیجه این میشه که باید در خارج از وقت اون معمول به واقعی رو چیکار بکنی آقا؟ قضا بکنی. این حاصل کلام این قائلین به مستدل به وجود استدلال میگن که انم قضا کافی نیست. بدار رو میگیم. توجه فرمودید؟ بله. حد بکنم که ایشون استدلال میکنه که فوت صدق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس از امر استراری فهمیده میشد که مصلحت معمول به استراری رو به جای اون مصلحت معمول به چی گذاشته آقا؟ واقعی گذاشته دیگه. به جای اون گذاشته. وقتی که شارع میفرماد که این رو انجام بده یعنی چی؟ یعنی من به همین مصلحت معمول به استراری اکتفا کردم از اون مصلحت معمول به چی آقا؟ واقعی. معناش این میشه اکتفا کرده. پس ایشون الان توجه دارید که در اینجا میگه فوت صد نمی کنه. این که میگه فوت صد نمی کنه همین دلیل است که اصلا سنخ این استدلالش ربطی به اون استدلال اونجاش نداره. اون استدلال مبنی بر یک مبنای دیگری بوده، این استدلال مبتنی بر یک مبنای دیگری است. اون اولی مبتنی بود بر این که از عهد افراد همون معموربه اولی است و دلیل اولی شامل میشه، اونو بذارید کنار. این معلوم میشد که نظر دارد به دلیل اغزمافات کمافات که میگه چون فوت صد نکرده پس دلیل قضا اینجا رو شامل نمیشه، پس قضا واجب نیست. که انهو ممن قال به ان القضا یحتاج الى امر جدید بعد البناء على ذلك. این اولا کشف میکنه که ایشون مبناش همینه که القضا یحتاج الى امر جدید. این یک. دو، کشف میکند که این نظر دارد به همون دلیل اغزمافات کمافات، چون موضوع اون دلیل فوته و ایشون اولین فقط گفته که فوت صد نمیکنه، اون اشاره است دیگه به اون دو مسئله. پس دو تا استدلال ایشون در دو قسمت با هم دیگه متفاوته. یک سنخ استدلال نکرده، دو سنخ استدلال کرده. اما التفات بفرمایید، یه توجهی بکنید به کلام صاحب کفایه. ببینید صاحب کفایه چی کار کرده. ایشون اصلا اساسا استدلال کرده به این دلیل اطلاق دلیل استراری. گفته آقا این دلیل استراری که گفته که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا نیست آیه شریفه که در کفایه اومده، فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ هست، اونجا هم اشتباهی اومده فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا تو کفایه فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. این اطلاق داره لم تجد ما ان، لم تجد ما ان، ولو اینکه غیر استی مستوب العذر شامل میشه. همین در اوایل وقت الان شخص گشته همه جا پیدا نکرده، الان یک ساعت از اول زور گذشته با تو صحرا گشته پیدا نکرده، تو چش کار میکند دید که اصلا خبری از نه سبزی هست نه آب هست نه هیچی، وادی برهوته پیدام گشته ما ندیده، خام اوایل مایوس شده از اینکه پیدا بکنه تا آخر وقت هم پیدا بکنه. همینجا یه از قطعی بهش دست داده، پس متعارف هم کرده پیدا نکرده، خب الان لمتجیده شده دیگه، لمتجیده شده. حالا نماز خونده بعد از دو ساعتی کمی را رفته بود دید که بله پشت اون تپه نهری هم هست بوده، او فکر میکرد یا اصلا به طور کلی همه جا هم گشته با گاهی ما انسان عینک خودش گم میکنه میگرده همه جا میده رو چشم میشه عینک گذاشته اصلا خودش متوجه نمیشه عینک داره. حالا این آقا هم تو خروجی نیش بوده آب، اصلا کلا غافل شده از اینکه آبی آورده برای وضوع، همه جا هم گشته مایوس شده و بعد متوجه شده آب تو خروجی نیش بوده اصلا. توجه فرمودید؟ خلاف این است که به مجرد اینکه در همون اوائل وقت او فحش کامل کرده، فحش متعارف یعنی کرده پیدا نکرده، مایوس هم شده، همین صدق لم تجدو میکنه. اطلاق لم تجدو اینجا رو چی آقا میگیره؟ استدلال صاحب کفایی همینه، میگه این دلیل اطلاقش صورت بدار رو میگیره. خب این دلیل که شد دیگه فرق نمی‌کنه. چی و چی فرق نمی‌کنه اگه گفتید چی میخوام بگم؟ نه این همه در بخش عربی گفتیم، اینجا هم اشاره کردیم. چی فرق نمی‌کنه بین اجزای عن الاعاده و اجزای عن القضا؟ دیگه فرق نمی‌کنه، به خاطر اینکه اون دلیل اضطراری خودش فرض بود که اصلا مأمور به اضطراری از عهد افراد اون واجب اولی نیست. اولا این اصلا این مبنای شیخ رو قبول نداره که این مأمور به اضطراری یکی از افراد اون باشه، و الا دیگه ایشون به دلیل اضطراری تمسک نمیکرد، به همون دلیل اولی تمسک میکرد. که شیخ همین که اومد سراغ دلیل اضطراری، معلوم است که دلیل اضطراری رو موضوعش غیر از اون مأمور به اولی میدونه، جز کسانیست که قائل به اینه، اصلا جز اون افراد اون نمیدونه. وقتی که این شد دیگه فرقی نمیکنه حالا داخل وقت باشه یا چی آقا خارج وقت باشه. گفته لم تجدو، دیگه لم تجدو اطلاق داره از این که شما کشف خلاف این استرار در داخل وقت رفت بشه یا استرار در کی رفت بشه آقا؟ خارج وقت. بلاخره ملاک لم تجدوست دیگه. فتیم و مفای تفریر رو بر سر چی آورد آقا؟ لم تجدو اینه، ملاک مجوز اینه، و فرق نمی کنه که حالا رفع استرار در داخل وقت بشه یا رفع استرار در چی آقا؟ خارج از وقت بشه، بلکه خارج از وقت به فحوا داخل میشه. بله بله، میگد که بیارید دیگه. چطور؟ الامر الاختیاری یقتضی الاجزاء. ما اونجا در همون بحث عرض کردیم بعضی از فقها این رو از مباحث عقلی قرار دادن، از مسائل عقلی قرار دادن، گفتن چون مسبب و مرکز بحث این است که الاتیان، اتیان المأمور به علا وجهی، هل یجزی، هل یقتضی الاجزاء ام لا؟ توجه فرمودید؟ هل یقتضی الاجزاء ام لا؟ ما گفتیم که نه، این رو قبول داریم. اونا گفتن که اینجا عقل حاکمه، ربطی به اصلا دلیل لفظی نداره، اصلا خود این عمل اتیان المأمور به علا وجهی، آیا ملازمه عقلی هست بین این و بین اجزا املا؟ لذا این بحث رو کنم مثل عقلی. ما هم جمعه عرض کردیم نه، این یه قرینه عقلی است که به خطاب ظهور میده، چون یکی از عواملی که به خطاب ظهور میده قرینه عقلی دیگه، مدلیل التزامی، مدلیل التزامی خطابات که مدلیل التزامی از قبیل لازم بیه من اخصه. خب بسیاری از این ملازمه عقلی دیگه، اکثر این ملازمات در مدلیل التزامی چی هست آقا؟ عقلیه. معلومه این همونجا گفته ده اینجا از دلالات عقلی حساب میشه در همین فوائد اجود. همونجا هم گفتیم نه این درست نیست، صرف این که ملازمه عقلی باشه این دلالت رو عقلی نمی کنه، دلالت لفظیه. این ملازمه عقلی قرینه عرفی هست که میاد این لفظ رو ظهور میده، چون ملزوم ما همون مدلول مطابقیه که امر به صلاته، این ملزوم یک لازمه ای داره، لازمهش این است که اگر انجام بدید امر ساقط میشه، یک لازمه متفاهم عرفی داره. حالا اون ملازمه ولو اینکه به قرینه عقلیه باشد، همون قرینه عقلیه موجب اعطاء ظهور میشد به لفظ، کما اینکه در مدلول التزامی هم همینطوره، حالا اینجا هم همینطوره. این اطلاق میگفتید استفاده میشه؟ بله دیگه استفاده میشه، ولو به معونه عقلی، بالاخره جزء اطلاق همین خطاب میشه، اصل اجزا، اصل اجزا. خب چطور اصل اجزا از این خطاب استفاده میشه؟ طبعا اجزا، چه این که حالا از این بفرمایید که در وسط وقت تا عضو مستوعب باشد، چی باشه آقا؟ غیر مستوعب باشد. امر اضطراری موجب اجزاست، مقتضی اجزاست، کما اینکه امر اختیاری مقتضی اجزاست. هل یقتضی الامر بالشیء الاجزاء ام لا؟ ما میگیم امر چه امر اختیاری باشه، چه امر اضطراری باشد، چه امر ظاهری باشد، الامر به طبعه یقتضی الاجزاء. فرق بین اختیاری و اضطراری و ظاهری چی آقا؟ نیست. خود امر، مولا یه چیزی رو امر کرده انجام بده، متفاهم عرفی سنه معمولی بره انجام دادید، اون امر ساقط میشه. متفاهم عرفی اینه، ولو به قرینه عقلیه و اینجوری. بنابراین امر اضطراری که مقتضی اجزائه فرق نمی کنه که این اضطرار حالا در اوائل وقت باشه، در آخر وقت باشه، چون موضوع این امر اضطراره. اضطرار از عناوین عرفیه است. صدق اضطرار از نظر عرف می کند چه این که حالا در اوائل وقت باشد، چه در آخر وقت باشد. به همون بیانی که خدمت شما عرض کرده بودم، لم تجدو بر هر دو صادقه، این اضطرار هم صادقه. خب این نداره، به قول معروف که میگن باب العرف واسع، خیلی گشاد است و میشد هر کس نظری بدد، ولی اون چی که بنده میبینم از عرف غیر از این نمیبینم که در اون جایی که عرض کردم به شما، فقط تصورش بکنید چی گفتم، گمان میکنم تصورش کافیه موجب تصدیقه. در یه بیابانی شخص گیر کرده، خب الان میخواد نماز بخونه، دنبال آب میگرده، تصورش کنید یک ساعت میره این بر اون بر میره، فحص میکنه از هر طرف، چشم میشه میره بالای بلندی، هر نه بابا اصلا آب کجا خبری بود، مطمئن میشد که تا آخر وقت او آب نمیتونه گیر بیاره. از شما سوال بکنن اگر ای اهل عرف، آیا لن تجدو بر این شخص صادق هست یا نیست، چی جواب میدید شما؟ بله میگید هست دیگه، همین معنا این که اضطرار صادق همین.
شما اینو در مثال عرفی شکل بفهمید، کسی تا 5 ساعت این نامه را بگه نیوردی اون کار بکن، بعد این آقا تو ساعت اول بگه خب امروز که الان نامه را نمیتونم برم، دستم نیست این ساعت، الان تا لحظه آخر عرف میگه اگر بتونه ببره اجازه نداره بعد ببره، عرف اینجا بشین اجازه رو نمیده، مثل آقا اضطرار نمیدونه که بگه اگر تو لحظه آخرم بتونه ما پیدا کنه.
چی میگه؟ چی گفته؟ خطاب چی؟
مثال عرفی بکنه.
چی؟
اگر نتونستی تو این ساعت مثلا این نامه رو برسونی تو این وقت محدد، نامه دیگری رو بیار. این آقا اگر ساعت اول نتونست بیاره اجازه نداره نامه دیگری رو بیاره.
خب اگر چنانچه همین شخص به اصطلاح مطمئن باشه که این نامه رو اولی رو تا اون وقت نمیتونه بیاره، احتمال خلاف هم نده، احتمال خلاف نده، اینجا عرف میگه که نوبت به دومی میرسه، چون مولای
شخصی خودش باعث نمیشه عرف اینو مضطر پیدا
نه دیگه. عرض بکنم به شما، همینجا اگر او بره سراغ این نامه اولی بدونه که نمیتونه گیر بره، این صاحب نامه رفته انگلستان، آره صبر کنید، آقا زم نیست، یقینه رفته فحص کرده و یقین شده که رفته فرانسه است، فرار کرده رفته خارج از کشور، هیچ بعد تا یک ساعت دیگه هم این اصلا نمیتونه گیرش بیاره. خب طبعا گفت میگه خب این موضوعش منتفی شده، نوبت به نامه دوم میرسه.
حالا اگر اون واقعا بوده باشه
عرض میکنم همون اونم بهش چیز نمیکنه، این آقا بعدن کشف خلاف بشه نامش هم برسه، اون مولای عرفی بهش خطاب نمیکنه، میگه چرا میگن رفتم جاش اینا، یقین پیدا کردم 100% نبوده اون، حتی اون آقایی که بعد توانی کرده باشن، اون آقایی که اون فرودگاه بوده گفته من دیدم فلان سنی رفته و تمام شده رفت دیگه، بعدا همه توانی کردن دروغ بوده، اون آمولا بهش توبیق نمی کنه دیگه، چون راهاش رفته و فحص کامل هم کرده و یقین پیدا کرده. عرض بکنم خدمت شما که استدلال صاحب کفایه بس به اطلاق دلیل اضطراری هست، کلامش هم درسته، به خاطر اینکه اضطرار صدق میکنه، لم تجدی و وجدانن چی آقا صدق میکنه. با این بیان الان تفاوت استدلال شیخ انصاری رو با تفاوت استدلال صاحب کفایه معلوم شد. شیخ انصاری یک راهی رو رفته که میباید از اول دو جور استدلال بکنه، استدلال در قضا و استدلال در اعاده با هم فرق بکنه، ولی ایشون یک راهی رفته که دیگه با این استدلال هر دو یکسان جاری میشد. اما نظر ما یه چیز شبیه همون نظر صاحب کفایه هست، فرمایش صاحب کفایه رو قبول داریم ولی یه تقریب علاوهی داریم. تقریب علاوه ما چی است؟ آقا این است که اساسا دلیل اضطراری حاکم هست، یعنی موضوع در واقع این طوره که در واقع موضوع رو توسعه میده، میگه موضوع اون شرط رو، مثلا میگه اتراب احد تهوره، نمیگه این رو اتراب احد تهوره دیگه، یعنی آقا این تراب اون تهوری که اون شرط موضوعش توسعه پیدا کرده به بفرمایید که تراب، اون وقت خود این اطلاق دلیل حاکم مقدم است بر اطلاق دلیل چی آقا؟ محکوم. همیشه اطلاق دلیل حاکم بر اطلاق دلیل محکوم مقدم است. بنابر این دیگه نوبت به اشکال امام راحل نمیرسد که ایشون فرمود که دو تا اطلاق با هم دیگه هر دو جاری هست. چرا جاری نیست؟ اشکال ما ایشون چیه؟ تقدم اطلاق دلیل حاکم علی دلیل اطلاق دلیل محکوم. بیان ذلك بعدن یا تفصیلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مراجعه بکنید به کلام امام راحل که چطور اطلاق